باراک اوباما میگوید آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. سوریه وزیر خارجه آمریکا را به دروغ و فریبکاری متهم کرد. ساعت 9 به وقت تهران است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهاییش را نگرفته. او در ادامه گفت هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه یک عملیات محدود خواهد بود. باراک اوباما با تاکید بر اینکه جامعه جهانی نمیتواند حمله شیمیایی علیه زنان و کودکان را بپذیرد، استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را چالشی برای جهان توصیف کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در حومه دمشق توسط رژیم بشار اسد انجام شده. او این حمله را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت بیش از 1400 تن در این حمله شیمیایی کشته شدند که دست کم 400 نفرشان کودک بودند. جان کری گفت اگر به سوریه پاسخ مناسب داده نشود، ممکن است ایران برای دستیابی به سلاح اتمی جسور شود. وزارت خارجه سوریه روز جمعه استفاده نیروهای مسلح این کشور از سلاح شیمیایی را رد کرد و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را به دروغ و فریبکاری در این باره متهم کرد. به گزارش رویترز بعد از آنکه جان کری روز جمعه اعلام کرد آمریکا مطمئن است که سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، وزارت خارجه سوریه این اظهارات را تقبیح کرد و آن را نادرست خواند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه اظهارات جان کری علیه سوریه با اظهارات سال 2003 کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا علیه عراق مقایسه شده است. سخنرانیان زمان وزیر خارجه آمریکا به حمله این کشور به عراق کمک کرد. وزارت خارجه روسیه نیز روز جمعه اظهارات آقای کری و تهدید سوریه به حملات نظامی را غیر قابل قبول خواند. در پی بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه، عربستان سعودی سطح آماده باش نیروهایش را افزایش داد. یک منبع مرتبط با نیروهای مسلح عربستان به خبرگزاری رویترز گفته است که با بالا رفتن سطح آماده باش مرخصی تمام نیروهای مسلح این کشور لغو شده. این گزارش می‌افزاید بالا رفتن سطح آمادگی نیروهای مسلح عربستان همچنین به معنای نقل و انتقال بخشی از نیروها به سوی مناطق مرزی هم خواهد بود. در کویت هم نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده دولت کرد. وزیر کشور کویت نیز دستور اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای مدیریت وضعیت بعد از حمله احتمالی به سوریه را صادر کرده است. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تهران و سایر شهرهای دیگر ایران نوشت که حکومت این کشور همچنان به تلاش برای پاک کردن این کشتار از حافظه ها ادامه می دهد. این سازمان حقوق بشری از عدم پاسخگویی مقام های جمهوری اسلامی ایران درباره این کشتار دست جمعی انتقاد کرد. بهروز کارونی گزارش می دهد.
25 سال از اعدام صدها زندانی سیاسی در ایران به دستور آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می گذرد. به گفته یه سازمان عفو بین الملل، سازمان‌های حقوق بشری تخمین می‌زنند که بین 4500 تا 5000 زندانی سیاسی مرد، زن و نوجوان طی چند ماه در سال 1367 در زندان‌های ایران اعدام شدند. آیت الله حسین علی منتظری نیز در خاطرات خود شمار این اعدام‌ها را رقمی میان 2800 تا 3800 تن برآورد کرده بود. با این همه هنوز آمار دقیقی در مورد تعداد اعدام‌ها وجود ندارد، ضمن آنکه به گفته عفو بین‌الملل بسیاری از خانواده‌های اعدام شدگان هرگز درباره این موضوع سخن نگفتند. در این میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور رسمی درباره اعدام‌ها سخن نگفته و این اعدام‌ها را با وجود گورهای دست جمعی در خاوران و دیگر نقاط ایران نپذیرفتند. اعدام‌ها در شرایطی صورت گرفتند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل بسیاری از زندانیان اعدام شده که در سال‌های قبل از آن احکام زندان دریافت کرده بودند فکر می‌کردند که عفو یا آزاد خواهند شد. این در حالی بود که مسئولین زندان‌ها در ایران ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را متوقف کرده و تلویزیون‌ها و رادیوها را از بندهای زندان‌ها خارج کرده بودند. در این حال ورود روزنامه‌ها به بندها متوقف شده و ورزش زندانیان و نیز مراجعه آنان به بهداری زندان‌ها ممنوع شده بود. بر پایه برخی گزارش‌ها اعدام زندانیان سیاسی پس از عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق به نام فروغ جاویدان انجام شد. با این وجود یکی از زندانیان سیاسی نجات یافته از اعدام‌های سال 67 میگوید که پیش از این اعدام‌ها، یعنی از اواخر سال 66، برخورد با زندانیان سیاسی فرق کرده بود.
اکثر امکانات ما قطع شد، یعنی نه هواخوری داشتیم، نه روزنامه داشتیم، نه ملاقاتی بود و کلن ارتباط با بیرونمون به حد اقل رسید. خب این نشون میده که یه پیش زمینه ای از این لحاظ وجود داشته. نحوه برخورد پاسدار هم بیشتر با این دید بود که دیگه میخوایم تکلیفتون رو مشخص کنیم. خب این از یه لحاظ برای خودمون یه جنبه دوگانه ای داشت که یه حسی بود که این تکلیف رو مشخص کنیم منظور میتونه خیلی بدتر باشه از اون چیزی که آدم بگه خب مثلا میخوان آزاد بکنن یا چیزای این چنینی. بعد از اینکه ما رو منتقل کردن، از شروع ورودمون به گوهردشت فشارها چند برابر شد. با کوچکترین مسئله، کوچکترین موضوعی که پیش می اومد، بزرگترین عکس العمل نشون داده می شد، سریعا حکم شلاق اجرا می شد، یا برخوردهای این چنینی که ما احساس کردیم که شرایط نرمالی نیست.
به گفته ی فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، اعدام‌های سال 67 توسط هیئت 3 نفره‌ای تحت فرمان آیت الله خمینی صورت گرفت. به گفته ی آنان، محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه نمی رسید. به گفته ی سازمان‌های حقوق بشری، یکی از اعضای این هیئت 3 نفره مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری فعلی ایران بوده است. یک زندانی سیاسی نجات یافته از اعدام‌های سال 67 درباره صدور حکم توسط هیئت 3 نفره توضیح می‌دهد.
اصلا هدف دادگاه روی این بود که بکشونه افراد رو با سوال‌هایی که می‌کنه به سمت اعدام. مثلا از یکی از دوستان سوال کرده بودن که شما مثلا جز گروه‌های چپ هستین و نماز نمی‌خونید. ما می‌خوایم که افرادی رو که نماز می‌خونن رو از شما جدا بکنیم که معذوریتی برای اونها هم نباشه، برای شما هم نباشه. شما می‌خونین یا نمی‌خونین؟ شما رو تو کدوم دسته بذاری؟ اگر طرف میگفت که نه من نمیخونم، میگفتن خب شما سمت چپ بشین. اونی که میگفت نماز میخونم، میگفتن سمت راست بشین. خب اونی که سمت چپ بود رو میبردن اعدام میکردن. یعنی به همین سادگی.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت 25مین سالگرد اعدام‌های سال 67 منتشر کرده، نوشته است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نمیخواهند درباره این موضوع صحبت کنند و در عین حال حکومت ایران را متهم کرده که تلاش میکند خاطره این اعدام‌ها را از حافظه ها پاک کند. این سازمان حقوق بشری در این حال اشاره کرد که ماموران امنیتی خانواده‌های اعدام شدگان را آزار داده و تحت تعقیب قرار می‌دهند. در این ارتباط جعفر بهکیش که 7 تن از اعضای خانواده خود را در دهه 60 از دست داده است، در صفحه فیسبوک خود خبر داد که ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم بزرگداشت کشته شدگان تابستان سال 67 در گورستان خاوران و ورود خانواده‌ها به آن مکان جلوگیری کردند. خاوران در 16 کیلومتری تهران در جاده مشهد قرار دارد که شماری نامعلوم از اعدام شدگان دهه 60 را در خود جای داده است. خانواده های اعدام شدگان از سال 68 تا کنون در فروردین و شهریور هر سال برای برگزاری مراسمی به منظور یادبود آنان به خاوران رفتند. پارلمان کانادا چندی پیش با تصویب لایحه‌ای اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال 67 را جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 60 در ایران از سوی کشوری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
در ادامه بشنوید بررسی مطبوعات و روزنامه‌های صبح تهران رو در گفتگوی همکارم فهیمه خضرایدری با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نظرخواهی محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی در فیسبوک از مردم برای اینکه آیا حمله به سوریه جمهوری اسلامی باید موازش چگونه باشه و علاوه بر ایشون یک پرسش اساسی تر رو هم مطرح کرده و اون اینکه آیا برای جلوگیری از جنایت جنگی میشه از جنگ استفاده کرد، به ویژه قدرت‌های بزرگ این اجازه دارن که چنین کاری رو انجام بدن یا نه. البته روزنامه اعتماد نوشته که بیشتر کسانی که در این بحث فیسبوکی مشارکت کردن تأکید کردن که با حمله خارجی به سوریه مخالف هستند، اما به نوشته روزنامه اعتماد اکثریت شرکت کنندگان در این بحث خواهان این شدن که مقام‌های دولت آقای روحانی به ویژه وزارت خارجه منافع ملی ایران رو در بحران سوریه در نظر داشته باشه و اقدامات اضافی انجام نده. در این حال روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای پورنجاتی هم در صفحه فیسبوک خودش به واکنشی نشون داده به آقای ظریف و ایشون هم تاکید کرده که وزارت خارجه وظیفه صرفاً دفاع از منافع ملی ایران است. روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه از قول محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته که حمله آمریکا به سوریه منجر خواهد شد به نابودی اسرائیل و ایشون کشورهای منطقه رو هم تهدید کرده و گفته که این کشورها هم که از چنین حمله‌ای حمایت میکنن این آتش دامن اونها رو هم خواهد گرفت.
به روزنامه‌های دیگه هم سر بزنیم. آقای رفیع‌زاده از جمله به تهران امروز که گزارشی داره درباره گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی در ایران.
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که بنابر قانون بودجه سال 92 مجلس شورای اسلامی مجوز داده بود به دولت که 38% قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بده و از این طریق 50000 میلیارد تومان درآمد کسب بکنه. اما روزنامه تهران امروز نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی روز گذشته اعلام کرد که دولت آقای روحانی قصد نداره حامل‌های انرژی رو در سال جاری گران‌تر بکنه و البته ایشون گفت که ما به دلیل اینکه نمیخوایم برای به مردم فشار بیشتری وارد بشه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری میکنیم. در این حال به طور ضمنی درباره احتمال افزایش آب و برق هم ایشون خبری رو اعلام کرده. روزنامه تهران امروز همزمان از قول آقای مصباحی مقدم نماینده مجلس نوشته که تنها ترین راه و منطقی ترین راه اینه که دولت همین حامل‌های انرژی رو افزایش بده.
آقای رفیع‌زاده نگاه کوتاهی هم بکنیم به شرق که در تیتر یکی از تیترهای صفحه یک روزنامه شرق دیدیم که جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم به شرق پاسخ داده در مورد اینکه وضعیت دانشجویان ستاره دار چه خواهد شد و گفته است که ما امسال دانشجوی ستاره دار نخواهیم داشت.
بله، روزنامه شرق از آقای جعفر توفیقی پرسیده که در همین روزهای اخیر برخی از داوطلبان کارشناسی ارشد به گزینش احضار شدند که آقای جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در این گفتگو تاکید کرده که سیاست امسال وزارت علوم این هست که هیچ دانشجویی ستاره دار نشه و ایشون گفته که ما هر طور شده این سیاست رو اجرا خواهیم کرد. در این حال ایشون گفته درباره فراخوانی هم که درباره اساتید اخراجی و دانشجویان محروم از تحصیل داده بود 130 نفر به وزارت علوم مراجعه کردن که پرونده اونها در دست پیگیری است.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در ساعت 9:14:30 حدوداً به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه که باز هم با شما خواهیم بود برای مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با رادیو فردا بمانید.